الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج.
مسألة 22 از مسائل باب استطاعت در تحرير الوسيلة این است که می فرماین لو کان عنده ما یکفیه للحج فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به وكذا لا يجوز التصرف قبل مجيء وقت الحاج بحث و سخن در این مسئله مربوط به یکی از مسائل مورد ابتلاء مکلفین در باب حج است، یعنی بررسی حکم تصرف در اموالی که وافی به مخارج حج است و تصرف در آنها موجب از میان رفتن استطاعت مالی شخص می شود. لذا بحث است که چنانچه کسی و یک فرد مکلفی دارای مقدار مالی باشد که وافی به مخارج حج هست، لذا از حیث مالی استطاعت پیدا بکنه. آیا این شخص جایز است در این مال تصرف کند به اندازه‌ای که او را از استطاعت مالی بیندازد در حالی که تدارک اون هم در قبل از ورود به حج غیر ممکن است، یا انکار و تصرف جایز نیست و تصرف در اون مال گناه، و چه بسا از نظر حکم وضعی موجب استقرار حج بشه. زیاد این پیش میاد. 3-4 ماه به حج مونده، ارسی نصیبش می شود که این ارث وافی به انجام حج است. آیا این شخص می تواند در این ارث که استطاعت مالی براش آورده تصرف بکند به حدی که دیگه از استطاعت مالی بیفتد یا نمیتواند؟ آیا بین صور تفاوت هست یا نیست؟ آیا اگر این تصرف قبل از خروج کاروان ها باشد حکمش با تصرف بعد از خروج کاروان ها متفاوت می شود؟ آیا اگر این تصرف در حالی باشد که هنوز استطاعت بدنی و استطاعت طریقی پیدا نشده حکمش با اون زمانی که این دو استطاعت هم حاصل شده متفاوت می شود؟ در یک صورت تصرف جایز، در یک صورت دیگه جایز نیست. حکم مسئله چی؟ در مسئله چند قول و طبق استفسا و تفحصی که ما انجام دادیم شش نظریه در میان فقها در این خصوص مطرح است. قول اول این است که تصرف در این مال در دو صورت جایز است و در یک صورت حرام است. در صورتی که این تصرف قبل از خروج کاروانهای حج برای رفتن به حج باشد و همینطور در صورتی که این تصرف بعد از خروج کاروان ها و در حالی باشد که خودش به تنهایی می تواند سفر حج را انجام دهند، این تصرف جایز. اما اگر تصرف در این خروج کاروانها به حج و در حالی باشد که مستقلن متمکن از سفر به حج نیست، تصرف در این مال بر او جایز است. حرام دید کاروانها دیگه داره میره، خودش هم به تنهایی نمیدونه، حالا میاد تصرف میکنه در این مال، نکنه همراه کاروان باید راه بیفته تصرف کنه میشه. این نظریه نظریه صاحب مدارک است. کلام صاحب مدارک این است: ان تحریم صرف المال فی النکاح. آقا این مال رو باید مستدعی شده بود برای بعد صرف در نکاح کنه برای ازدواج. انما یتحقق حرمت صرف این مال در نکاح، انما یتحقق مع توجه الخطاب بالحج و توقفهی علی المال، توقف اون حج بر این مال میشه. یعنی در واقع فعلی شدن این خطاب حج، فعلی شدن خطاب حج رو مرحوم صاحب داره وقتی میده که خروج و رفقه بکنه. فلو صرف فیه، اما اگر این مال را صرف در نکاح بکنه قبل سفر الوقت الذی
بحث همون برواج الذي يجب الخروج معه او امكنه بدونه، یا نه بدونه اون میتواند خودش انجام بده اجرا، انتفى التحریم قطعا حرمت ضروره در این مال دیگه به طور کلی منتفی میشه. ظاهره کلام صاحب جواهر هم همین نظریه است، هرچند من دیدم بعضی به صاحب جواهر نظریه دومی رو که ارزم کنیم نسبت داده اشتباه، و حتی دیدم در بعضی از فرمایشان نظر صاحب مدارک رو هم همون نظر دومی که الان میخوایم ذکر بکنیم مطرح کردن، اونم اشتباه هست. این همینه یعنی همین عبارت مرحوم صاحب مدارک نقل میکنه بدون اینکه منتسب به صاحب مدارک بکنه، این همین عبارت رو. خب این قول اول، پس قول اول تفصیل بینی چی شد؟ میگه آقا اگر قبل از خروج رفقه بود یا نه بعد خروج رفقه بود ولی خودش متمکن از رفتن باشه، میتونه آقا تصرف کنه، بعد پولش حالا جمع جور بکنه و دوباره بره از استطاعت بندازه خودشون. اما اگر بعد از خروج رفقه، حین خروج رفقه و در حال است که متمکن نیست خودش بتنهایی بره با همین رفقه و رفت و این کاروان باید بره، اینجا دیگه حق تصرف نداره، نمیتواند در نکاح استفاده بکنه، خودشو از استطاعت بندازه. دلیلش هم اینه، میگه آقا در حقیقت در دو صورت اول خطاب به حج هنوز فعلی نشده، چون خطاب به حج فعلی نشده میتواند خودشو از استطاعت بندازه، اما در صورت دوم دیگه خطاب به حج چی شده؟ فعلیه و نمیتواند خودشو از استطاعت بندازه. حالا عرض میکنیم این نظریه اول. نظریه دوم آن است که باید بین زمان حضور وقت سفر حج و بین زمان بعد از گفتم قبلش اینو
حضور وقت است،
حضور وقت و بین زمان قبل از حضور وقت سفر تفصیل داد. به این معنا که اگر وقت سفر به حج فرا رسیده است، بین زمان حضور وقت سفر و زمان قبل از حضور وقت سفر تفصیل داد. اگر وقت سفر به حج فرا رسیده است، یعنی همون وقتی که کاروان ها عادتاً برای رفتن به حج دیگه آماده می شوند، تصرف در این مال و زوال استطاعت جایز نیست. و اما اگر وقت سفر فرا نرسیده است، تصرف در این مال و زوال استطاعت جایز. این فرق کرد با نظریه اول. در نظریه اول آیسا مداره که فرمون نه، ممکنه وقت سفر رسیده باشه اون زمانی که رفقه دارن میرن، ولی خودش متمکن از رفتن هست، اونجا باقی میگفت میتواند تصرف کنه و زوال استطاعتش ولی نداره، لذا نباید بین این قول و اون قول چکار کرد؟ خلق کرد. و این نظریه بسیاری از متقدمین بر صاحب جواهر است، مثل علامه در کتاب منتهى المطلب که می فرماید لو کان له مال فوهبه قبل البعث، یعنی قبل البعث حج، که قبل البعث خروج به حج منظورشه، او انفقه فلما جاء وقت الخروج كان فقيرا لم يجب عليه، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول. در زکات چطوری؟ قبل از اینکه حلول حول بشه اینو انفاق میکنه، اینو استفاده میکنه. حلول الحول و در کتاب تذکره می فرماید لو کان له مال فباعه نسیتا عند قرب وقت الخروج، الى اجل متأخر عنه سقط الفور في تلك السنة. لأن المال إنما يعتبر وقت خروج الحج، وقد يتوسل المحتال، كسان المهم فرار كنا نزل بهذا إلى دفع الحج، موعد نرسیدن این پول رو، این مال رو که میدونست باید حج بره اینو میفروشه، اما نسیه ای میفروشه، نسیه ای میشه زنو به زمانه که بعد از حج میفرده. میفرمه چون قبل از خروج وقت بوده است، تصرف در این و زوال استطاعت اشکالی نداره. مرحوم شهید در کتاب دروس هم همین نظریه را دارد که می‌فرماید لا ينفع الفرار به هبت المال او اطلافه او بیعه مؤجلا اذا کان عند سیر الوقت. اگر وقت دیگه حج شده، وقت خروج رفقه شده، نمی‌دونه اینو به آقای فلانی هبه کنه، بفروشه چی؟ نسیهی بفروشه تا از استفاده چکار کنه؟ بیفته. نه، فایده ای نداره دیگه. اگر چنین کار رو بکنه هم گناه کرده و هم چی؟ حج بر او مستقل شد. علاوه بر این بزرگواران، محقق اردبیلی صاحب مجمع البرهان در ذیل کلام علامه در ارشاد که می فرماید لا یجوز صرف المال فی النکاح الا بین شقین و این شقین، در ذیل این کلام
ترکمه فن نکاح،
بله، و این شقن این عبارت رو داره. از ظاهر ان المراد بذالک وجوب الحج و تقدیمه على النکاح، ظاهر کلام علامه این است مخاطب بفرماید حج مقدم بر نکاح و عدم استثناء معونته من الاستطاعه و کون ذلک فی زمان وجوبه خروج القافله. البته این در صورت است که قابل دیگه شروعه و تهیئ اسبابه و ان کان قبله یعنی اما اگر قبلش بود تصرف در این برای نکاح اشکالی درست شد؟ این هم این بزرگوارا که تفصیل دادن بین این که اگر تصرف در قبل از خروج رفقه و خروج وقت حج باشد، خروج رفقه باشد، وقت رفتن موسم حج باشد، تصرف اشکالی نیست. اما اگر حین خروج رفقه بود دیگه کاروان ها دارن آماده میشن و میخوان دیگه آقا سوار آقا به ما بشن، وقت وقت رفتن هست، حالا هر کشوری هر محله متفاوت میشود از این جهت، بعض از کشورها نزدیکن زودتر میدن، دیرتر میدن، بعض کشورها دیرن دیرتر میدن، یا نه برنامه ریزی یک کشورها متفاوت میشه، یه برنامه ریزی در کشور اینه که دو ماه قبلش بره، یک کشوری برنامه ریزیش اینه که یک ماه بره. الان یادم بگرد تا حین خروج رفقه که موسم حج باشد به تصرف در این و زبان ازاله استطاعت اشکالی نه. اما اگر حین خروج بود دیگه اون موسم بود دیگه تصرف جایز نیست و چنانچه تصرف کرد و ازاله کرد علاوه بر اسم استقرار حج هم ممکنه بیاد بالا عرض کنه. این قول چندم شده ها؟ قول
دوم.
خب قول سوم هست که مرحوم سید در عروه دارد و سید حکیم هم تبعیت میکنه، باز تفصیل است مطالعه کنید میگیم. قول چهارم قول تفصیل بین تصرف قبل از اشهر حج و بین بعد از ورود به اشهر حج که ظاهر کلام آقای دایدی اینه. قول پنجم که حالا مطالعه کنید عرض میکنیم فرمایش آقای خوبیست مطلقا میگه آقا تصرف کنید مال دست دارم دست دارم مالی دارم مخواد قبل خروج رفقه باشد بعد او باشد قبل از خدمت شما عرض بشه تمکن از سیر باشه یا بعد او باشه صحت البدن داره یا نداره. قول ششم قول حضرت امامه که تفصیلی که امروز خونه. این بیانات و اقوال رو انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم و بعد ورود در تحقیق مسئله رو کنیم بیانیم تحقیق چه خواهد. الحمدلله
اللهم صل على محمد.